بسم الله الرحمن الرحیم.
امام میگه که اکثر موفقیت های روحانیت و نفوذشون در جوامع اسلامی رو نتیجه زهدشون میدونن، نتیجه اعمالشون میدونن. یعنی میگه حتی ای که مردم ایران دنبال من را افتادن، این حرفا رو قبل از منم غیر از منم زدن علما کسای دیگه. در با زبان بی زبانی به نظر من امام میگه من تجربه اینه مردم اعتماد کردن به امام که این راست میگه، اهل دنیا نیست، این برای خدا و آخرت، برای خدمت خلقه، برای خودش هیچی نمیخواد، دکون وانه کرده به اسم دین. امام میگه که امروز هم ارزش اصلی ارزش زهد و ارزش عمل است، نه تنها نباید فراموش بشه، باید بیش از گذشته بهش بپردازیم. و این تعبیر، این جمله رو میگه، من تأکید میکنم هیچ چیز به زشتی دنیاگرایی روحانیت نیست. میگه خطری که انقلاب اسلامی رو تهدید میکنه اینه، چه بسا دوستان نادان داریم، دشمنان دانا داریم، با دلسوزی های بیمورد میخوان ما رو از مسیر زهدگرایی منحرف کنن، بگن نه آقا این حرفا مال قبل بوده، قدیمی فلانه. امام میگه نگذارید دوستان نادان و احمق یا دشمنان دانا شما رو به شک بندازن که آیا واقعا لازمه ما الانم زاهد و ساده زیست باشیم. امام میگه شک نکنید، لازمه. گروهی هم مغرضانه روحانیت رو متهم دارن میکنن به اینکه روحانیت طرفدار سرمایه‌دار است، همیشه سر سفره سرمایه‌دار است در طول تاریخ. میگه یک عده هم ناآگاه، یک عده مغرض اینو میگن. من به شما میگم، امام میگه در این شرایط حساس سرنوشت ساز که برای نخستین بار در تاریخ شیعه به این شیوه روحانیت در مصدر امور کشور قرار گرفته و خطر سوء استفاده از منزلت روحانیت وجود داره توسط اطرافیان، خیشان، دوستان، به شدت مواظب حرکات خود باشید، چه بسا افرادی از سازمان‌ها و تشکیلات سیاسی یا غیرانها با ظاهر 100% اسلامی متدین متعبد میان به شما نزدیک میشن، میخوان شما رو بی‌آبرو کنن، به حیثیت و اعتبار شما لطمه بزنن، حتی علاوه بر تأمین منافع خود روحانیت را رو در روی یکدیگر قرار دهند، دعوای روحانیت با همدیگه سر دنیا را بندازه. میگه مواظب باشید. این نکته دوم. نکته سوم که امام چندین بار تو صحبتاش هی ارجاع میده به قضیه مشروطه و پس از اون شکست‌های قبلی که تکرار نشه، کلا سرتون نره، سر قضیه نهضت ملی شدن نفت و مسائل دیگه، از داخل حوزه ضربه میخوریم، از بیرون حوزه ضربه میخوریم، از دشمن، از دوستان نادان، و وصیت میکنه که مراجع علما مراقب باشن، شما رو مثل مشروطه کلاتونو بر ندارن، حمامتونو بر ندارن، کارا رو بکنید، مردم رو بیان تو صحنه، بعد بگن که خب دیگه شما کارتون کردید، بفرمایید برید درس اخلاق فقط بگید و ذکر مصیبت کنید و احکام طهارت نجاست بگید، به بقیه کار نداشته باشید. امام میگه مراقب باشید از صحنه بیرونتون نکنن، تو انتخابات ها، تو صحنه های مختلف، همه جا تو صحنه باشید، اما جوانان و مردم رو تو صحنه نگه دارید، چون بدون اونا شما شکست میخورید. اگر جوانان رو، مردم رو، طبقات محروم رو از دست بدید به شما شک کنن، شما شکست میخورید. و بعد چند تا مثال داره که من حالا بقیه وقتم رو میخوام صرف ای بکنم. امام توی بحثش از بعضی علما اسم برده، از کسانی مثل شهید مدرس خیلی اسم برده. من فکر میکنم بیشترین کسی که شخصیتی که رو امام تأثیر گذاشته به نظرم میرسه مدرسه، شهید مدرس. خیلی با تجلیل از مدرس نام برده امام چند بار. و دیروز میدونید روز شهادت مدرس بود، امروز هم روز شهادت میرزا کوچک خان جنگلی است و این خیلی تقارن جالبی است. و میخوام به همین دوتا نمونه اشاره کنم که امام چگونه به این تجربیات توجه داشت. اون چه که سر میرزا کوچک خان آمد، امام آقای پسندیده اخوی امام تو خاطراتش بنظرم یه جا میگه که من یادمه که پدر ما مرحوم مصطفی پدر امام که ایشون هم شهید بود، در واقع با طاغوت محلی، دیکتاتور محله منطقهشون، او خان اونجا درگیر شد با اونا زدن، در دفاع از حقوق مردم با او درگیر شد، اونا زدن کشتن شهیدش کردن. های پسندیده میگه پدر ما در چند نوبت موقعی که میرزا کوچک خان در جنگل قیام کرده بود کمک غذایی و پول و اسلحه و اینا براش فرستاد. اینم جالبه بدون، نمیدونم میدونستین این رو یا نه. این رو های پسندیده، مرحوم پسندیده میگه. میگه ما از همون موقع پدر ما همه جا هر جا اینا بودن کمک میکرد و خودشم ما تو صحنه بودیم. ما به وقتی میگفت از بچگی تفنگچی بودم. آمریکا یاد سر قضیه لانه جاسوسی که آمریکا گفت حمله میکنیم آی آمدیم آی آمدیم، امام گفت خب بیا دیگه. چرا میگه میگم خب بیا دیگه، ما این ملت همه مراد من خودم و اخویم همین آقای پسندیده ما تفنگ انداختیم. یعنی ما که با او قلدر محلمون جنگیدیم دیگه، حالا آمریکا چیه پیش او؟ ما از بچگی اهل این کارا بوده، ما رو از جنگ و اینا نترسون. ما جلو او وایستادیم، آمریکا که چیزی نیست. که یک تغییری هم توش بود دیگه، یعنی آمریکا رو با اون مقایسه میکرد. من میخوام امام از آقای کاشانی چند بار نام برده، از سید جمال یکی دو بار دیدم نام برده، نه بیشتر. از منو خیابانی یاد ندیدم، یادم نیست. از آخوند خراسانی ناینی اینا هم شاید اسم برده باشن به عنوان این قضایا، ولی بیشترین تاکید امام رو مدرس بود. این که عرض میکنم همه شما حضرات برادران خواهران سرداران عزیز میدونید، ولی من میخوام این قضایایی که به همین مناسبت که امروز سالگرد شهادت میرزا کوچک خان جنگلی است، دیروز هم سالگرد شهادت شهید مدرس بود، به 3-4 تا نمونه که امام به بعضیش اشاره کرده که این کمک میکنه که ما رسالت خودمون، رسالت روحانیت رو در 40 سالگی انقلاب تو این شرایط بهش بیشتر حساس بشیم. کاری که همه اینا آرزو داشتن بشه، از مدرس ها، کاشانی، کی همه اینا، میرزا کوچک ها و قدم های کوچک توی مسیر هم نتونستن، بر موفق نشدن و همه به نحوی شهید شدن، از سر راه برداشته شدن. امام و انقلاب و علما در این از توانستن با گام های بلند از تمام موانع به لطف خداوند و به برکت حضور مردم تو صحنه عبور کنن. در طول تاریخ پیروزی نبوده. آقا شیعه چند بار به قدرت رسیده، اینجوری اصلا نبوده که. مثلا آل بوی، آل بویا که بودن، که حالا طبعه این نقل شیعیان زیدی بودن و اونای هم جنبششون علوی بود. اما این که در رأس آل بوی علما و فقها ها و فلان و اینا باشن نبود. البته علما و فقها خیلی بهشون فضا باز شد، مرحوم شیخ مفید ها و اینا همه در همین زمان فضا پیدا کردن. یا فرض بفرمایید زمان صفویه، زمان صفویه هم اینطوری نیست. شما شاهان صفویه رو میبینید خدمت خیلی شد، اما بعضی از اینا مشروب خور، زناکار، آدم کش هم بودن. حالا بعضیشون بهتر بودن، بعضیشون بدتر. یکیش میگفت کلب آستان علی هم با اذن مجتهد دارم حکومت میکنم. اما همون بالاخره مسائل مختلف دیگه هم بود. حالا چه مقدارش تشیع صوفیانه بود، چقدرش تشیع فقهی بود، که اصلا فقیه ما تو ایران به اون صورت نداشتیم اون موقع که تو مسائل چه دیده. اغلب فقهایی که صفوی مجبور شد آورد از لبنان و جبل عامل آمدن دیگه، و اونجا هم این شکلی نبود. قیام سربداران علوی بوده، منطقه مختصری تو خراسان تو سبزوار، او هم اینطوری نبود. اینا یک عالم دین برجسته ای توشون که نبود، همه انقلابی عدالت خواه بودن، بعدم خودشون به جون هم افتادن از بین رفت. اون موقع مجبور شدن یک نماینده بفرستن برای شهید اول صاحب لمعه که تو زندانهای شام بود و ایشون تو زندان میدونید دیگه بدون دسترسی به هیچ منبع فقهی لمعه رو نوشت. ظرف میگم 2-3 هفته چقدر تو زندان نوشت. این رو به عنوان مانیفست فقهی احکام شریعت برای سربداران نوشت. حکومت سربداران علوی در خراسان سبزوار، از اینجا رفتن شام، لبنان، سوریه، تو زندان با ایشون تماس گرفتن که آقا ما اونجا یه حکومت علوی کوچکی تشکیل دادیم، آخوند و فقیه و اینا نداریم و شما اینو بدید. خب حالا این تلاش های اینا کجا؟ انقلاب اسلامی کجا؟ که یه مرجع تقلید امام، این کجا که مرجع تقلید بیاد عالم بزرگ و علما تو تمام تظاهرات ها صف اول علما مردم بیان، این کجا اون کجا؟ بعد قانون اساسی ولایت فقیه توش بیاد کجا؟ هم چیزایی بوده. بنابراین این اولین باره در تاریخ دین، نمیخوام بگم حتی تاریخ شیعه فقط، تاریخ اسلام بلکه تاریخ دین. قرون وسطای مسیحی هم اینجوری، چون نه مسیحیت شریعتی داره نه کلیسا مثل مرجعیت شیعه است. خب امام هم در حوزه در همراهی کامل که باش نبود، اما علما و روحانیونی که تو انقلاب بالاخره، اگر اونایی که بودن از قبل که اقلیت بودن، اکثریت هم تو انقلاب ملحق شدن و دیگه واقعا آمدن تو صحنه. ما مدرس کم داریم هنوزم. امام تو وصیتنامه‌اش میگه که مواظب باشید رئیس جمهورها و وکلای مجلس، مسئولین حکومت در سه قوه که طبقه ای باشند که محرومیت مستضعفان جامعه را لمس کرده باشند. مفهوم گرسنگی رو بفهمه. امام میگه نگذارید کسایی در رأس سه قوه بیان که اینا مفهوم فقر و گرسنگی رو در عمرشون تجربه نکرده. نمیفهمن توده‌های محروم چی میکشن. نمیفهمن شب گشنه خوابیدن بچه‌ها یعنی چی. نمیفهمه شب تا صبح درد و داد زدن و نمیتونی بچه تو ببری، خانم تو ببری، همسر تو ببری پزشک یعنی چی. روحانیت در دهه 40 سال انقلاب به نظر من واجبترین کارش بازخوانی اخطارهای امامه. میگه کسانی میتونن در فکر رفاه مردم فقرا باشن که خودشون جزء صدرنشینان مرفه که زندگیشون تو لذات و شهوات بوده، تلخی محرومیت، رنج گرسنگان و پابرهنگان رو اصلا نمیتونن بفهمن. نگذارید اینا، کسانی که محرومان رو لمس نکردن، اینا نمیتونن در فکر رفاه محرومان باشن. اینا کارهای اداریشون رو انجام میدن، بعدم نگاه میکنن ساعت وقت اداری تموم شد، ما میریم خونه، باز فردا میریم. تو میخوای تا صبح گریه کنی، گریه کن. امام میگه که اگر بگذارید کسانی که اسیر هوای‌های پست نفسانی و حیوانی هستند برای حفظ اون یا رسیدن به اون، اینا بیان تو حکومت، اینا برای حفظ راحتی‌های خودشون تن به هر ذلت و خاری میدن و در مقابل قدرت‌های شیطانی در جهان خاضع، سازشکار، نفوذپذیر و در برابر توده‌های ضعیف فقیر زورگو و ستمکار میشن. آدمایی میتونن شجاع باشن و مستقل تو حکومت که دچار اشرافیگری نشن، خودشون و بستگانشون و امکاناتشون و سطح متوسط به پایین مردم بالا نیارن. و رهبری یه تعبیری همون موقع ایشون سالها قبل تو دانشگاه به دانشجوها داشتشون تو پرسش پاسخ، ایشون گفت که یکی از خطرات بزرگی که جمهوری اسلامی رو سرنگون خواهد کرد اگه مراقب نباشیم، اشرافیگری مسئولان به عنوان آفت مضاعف است که اگر اینا اشرافیگری کنن، هر کی داره اشرافیگری میکنه تو حکومت داره از بیت المال، از پول مردم، از حق مردم داره خرج خودش میکنه، لقمه از دهان بچه های یتیم داره میگیره برای که اتاق کارش و ماشینش و خونش و امکاناتش و اینا بهتر بشه، از مال مردم داره خرج میکنه. امام گفت نپذیرید که کسانی با زندگی اشرافی و مصرفی اینا بتونن ارزش‌های اسلامی رو حفظ کنند. میگه کسانی که تهذیب نفس نکردند از آمریکا میترسن، اهل دنیا هستند از آمریکا میترسن. امام میگفت مدرس ما بخواید، سالگرد شهادت مدرس. مدرس کیه؟ ایشون از طرف علمای نجف و ایران به عنوان مجتهد طراز اول، یکی از مجتهدین طراز اول آمد تهران که نظارت کنه بر مصوبات مجلس بعد از مشروطه. گفتن که دو تا اتاق، یکیش ماهی 30 ریال 3 تومنه، یکیش 35 ریال. مدرس هنوز ندیده بود، گفت بریم اون 30 ریاله، 30 ریالیه. برای اینکه امیر القوم از افهم دابتن. کسی حق داره ادعا کنه مردم رو میتونه رهبری دینی کنه ولو توی محله که امکاناتش از بقیه کمتر باشه. ضعیف‌ترین دابه رو سوار شه. ساده‌ترین ماشین رو سوار شه. این تعبیر مدرسه. میگه که گفتن آقا فرقش 5 ریاله این دو تا اتاق، ولی اون 35 ریالی خیلی راحت تره. تو خونه راحت تر باشی، شما بیشتر میتونی به مردم خدمت کنی. امام میگه دوستان نادان کلاتون رو بوشی بر، آقا شما اگه امکاناتت بهتر باشه بیشتر خدمت میکنی. مدرس جواب میده هر چی وضع من بهتر بشه کمتر خدمت میکنم، بیشتر خیانت میکنم. میگه اون چی که به من جرأت و قدرت میده که تو دهن اینا بزنم و جلوی همه وایستم اینه که بین 30 و 35 30 رو انتخاب میکنم. من همینو، این باعث میشه من با وای میسه. یکی آمد گفت آقا شما خیلی تو سخنرانیاتون تو مجلس خیلی قشنگ صحبت میکنین. این بابای ما هم تو مجلسه هر وقت میاد میگه شما چقدر خوب صحبت کردید، عاشق شما. فقط میگه که چه جوریه که ها کاش بشه که ما هم یه وقت مثل مدرس تو مجلس صحبت کنیم. مدرس بهش گفت به بابات برو بگو تو نمیتونی مثل من صحبت کنی. اگه گفت چرا، بگو برای که تو دزدی، تو نمیتونی مثل من زندگی کنی. گفت من بهش بگو من لباس کرباس میپوشم و نون ماست میخورم، من میتونم، تو نمیتونی، تو چلو کباب میخوای. میگه اونچه که اراده من رو مورد تهدید قرار میده نیاز است. به هیچ کس نمیخوام نیاز داشته باشم، نه به مردم نه به حکومت. من محتاج هیچ کس نیستم و نباید بشم. به همون اندازه که خودم دارم در حد توانم اتاق اجاره میکنم، 35 ریال هم میتونم بدم، ولی همون 30 ریال رو میدم اجاره. من چون دقت کنید، میگه چون احتیاج به پول نوکری می آورد. من نوکر خدا و پیغمبرم، من نوکر نه مردمم نه کسی نه حکومت. من میخوام زبانم برای بیان حقایق و دفاع از مظلوم آزاد باشه. زبان شما آزاد نیست. گفت به بابات بگو زبان شما آزاد نیست. میخواستن 100 تا سگ از انگلیس بیارن، سگای دزدیاب که بو میکشیدن، دزدار مواد مخدر و چی و از هر چی بوده اون موقع. مدرس مخالفت میکنه تو مجلس. حالا علت مخالفت چی اونجا توضیح داده، وقت نیست من وارد شم. مطمئن مطلق یک کسی میگه آقا شما، رئیس مجلس میگه آقا شما هر چیزی مطرح میشه شما جزو مخالفینی همیشه. خب ما یک بار نشدیم شما موافق حرف بزنیم، مرض داریم. هر جا سر کله مدرسه به عنوان مخالفه، اول وقت مخالف میگیره. خب یه جای موافق باش، این 100 تا سگ دزدیاب سگ پلیس میخوام بیاریم، این دیگه چیه مخالفت بکنی؟ مدرس گفت من به فکر شماهایم، چون این سگا که بیان اول شماها رو میگیرن. من نگران شما هم، همکاران من این تو مجلس. گفت تو این مجلس ما یک مسلمان داریم و او هم نماینده زرتشتی است. چون فقط او دروغ نمیگه، همه تون دروغ بود. گفت همین نماینده زرتشتی ها تنها مسلمان مجلسه، چون هر وقت باش هر چی میگی صادقانه راستش میگه. ببینید تو دهه 40 سالگی انقلاب ما مدرس میخوایم. 5 تا مدرس، 50 تا مدرس، 500 تا مدرس این انقلاب رو حفظ میکنه. مدرس میگه که من 10 تا نخست وزیر و 40-50 تا وزیر دیدم علیه همشون صحبت کردم تو مجلس، که به من میگن آقا تو اصلا شما کلن وزیر مخالفتی، وکیل مخالفتی، یه بار بیای از یک چیزی دفاع کن، همه چیز رو قبول نداره، همه رد میکنی، که هر جا میای صحبت میکنی انتقاد میکنی همش، که منفی بافی. گفت بله من 10 تا نخست وزیر و 40-50 وزیر دیدم، همه را رد کردم. میدانید چرا تونستم رد کنم؟ چون در تمام این مدت یک نوشته و درخواست به یک عضو کابینه ندادم که آقا یادداشت میدم به مسئولین آقا لطفاً این کارو بکنید، فلانی رو چیکار کنید، این مشکل ما رو حل کنید. گفت من یه نوشته به کسی ندادم، اگه یک نوشته از من پیدا کردید برای اینه که من جرأت دارم جلو همتون وایستم. اینایی که میبینی خفه میشن و هر وقت نگاه میکنن باز از کدوم طرف میاد همون رو میگن، برای که از هر کدوم شما 100 تا نوشته داره، 100 تا خواهش داره، ازتون پول خواستن، خونه خواستن، شغل خواستن برای بچهش، برای خودش، برای رفیقش. من هیچی نخواستم. مدرس میگه من وقتی نجف درس میخوندم یه حجره داشتم که وقتی میخواستم بخوابم نمیتونستم کاملا دراز بکشم، حجره کوچیکی بود، باید پاهام همیشه جمع میکردم. فرشش هم یک حسیر کهنه بود که پاره بود، مدام کوچکتر میشد. ولی الانم که شدم وکیل مجلس چند دوره پشت سر هم، وکیل اول تهران و عضو فقهای شورای نگهبان اون موقع و ناظر و همه کاره شدم و پیش من میان بعد یا چاپلوسی میکنن، بیاد ببینید من چطور زندگی. اتاق من عین همون حجره نجف منه، هرگز پابند هیچ چیز نبودم و نمیشم. معتقدم تا جان انسان آزاد نباشد از هر قید و بند، به مراتب انسانیت نمیرسد و آزاد نخواهد بود. و وقتی کسی به دنیا دل بست، دنبال منافعی بود، بنده همه خواهد شد. کسی که بنده نفس خودش بشه بنده همه میشه، به همه باج میده، به انگلیسا باج میده، به روسا میده، داخل به قلدرا میده، به دربار میده، به سرمایه‌دارا باج میده، به مردم باج میده، به حق کار نداره. پسر مدرس میگه وقتی که مدرس همه کاره مجلس بود اون موقع که بروبیای پدر ما بود ما تقریبا هر شب گشنه می‌خوابیدیم. یک بار نذاشت تو خونه ما یک سفره چرب و نرمی پهن بشه که ما سیر بخوریم، سیر بخوریم. میگه ما خواب سیری رو میدیدیم، همون زمانی که بابای ما همه کاره بود تو تهران. نمونه دیگه فرزند آیت الله سید عبدالله بهبهانی که از علما بودشون، حضرت محمد بهبهانی که شاگرد مرزا ابوالحسن جلوه، ایشون میگه که وقتی که مدرس یه مدتی قم بود من رفتم خونهش دیدم لباس کرباس از جنس کفن تنشه. گفتم آقا شما نماینده طراز اول مجلس، این شخصیت برجسته کشوری هستید، مهمانای مهم دارید فلان، نمیشه همین لباستون رو عوض کنید؟ حداقل یک لباس مثل بقیه مردم بپوشید. نمیگه مال اشرافی که. مدرس میگه برگشت بهم گفت که به لباس آدما کار نداشته باش، از شعورشون بپرس. من خیلی با شعورم. گفت حالا دیدی کسی جلوی رضا خان وایسته؟ همه ازش میترسن. همه از این میترسن یا از من میترسن؟ برای که من از هیچ کس نمیترسم. من یاد یه جمله امام افتادم که گفت والله تا به حال نترسیدم. عرفان یعنی این. میگه مدرس میگه که این روایت از تعمیر لا یکون الرجل سید قومه حتی لا یبالی ایو ثوبیه لبس. میگه اصلا کسی حق داره رهبری کنه واقعا، رهبر الهیست، که اصلا تو نخی نباشه که لباس من چیه، دو دست لباس دارم، امروز کدومشو بپوشم؟ اصلا تو این نخا نباید باشه. میگه اگر دنبال ظواهر دنیا بودید در لوایحی که تو مجلس مطرح میشه دیگه به خدا و مردم فکر نمیکن، به آینده خودت فکر میکن، یا میگه خدا به شرط من. خب این یک نکته که با تعابیر مختلف علما گفتن و یه آرامش خاطرش، یک سمبل روحانیت مجاهد عالم احیاگر و یکی فوشش میدادن تکون نمیخورد. وقتی که شنیدید که تقلب کردن رأیش رو نخوندن تو مجلس، اعتراض کرد، گفتن باز مدرس، باز معترض. گفت بله آقا چطور رأی من رو نخوندین؟ گفت رأی کسی بهت نداده. گفت خودم که به خودم رأی دادم، رأی من کو؟ خودم که به خودم رأی دادم. فوشش میدادن از کسی. یه وقت یک جالب نکته دیگه، شهید مدرس با نصرت الدوله یه ملاقاتی داره. نصرت الدوله تو شکار رفته بود، شکار با درباری ها، دستش تیر خورده بود، مجروح شده بود، رعشه داشت. یه وقت میاد دیدن مدرس، مدرس دست چپ ای رو تو دست خودش میگیره، فشار میده، محکم فشار میده، که این یارو میگه که چیکار داره میکنه بابا، دست من درد میکنه اینجوری فشار میده. مدرس بهش میگه که شازده، دست تو چند تا ساچمه خورده تو شکار، فرسوده شده. این دستی که من دارم باش دست تو رو فشار میدم، تو ترور قبلی که کردن 3 تا تیر فقط به این دست من خورد، چون چند بار ترورش کرده، 3 بار تیر خورد به این دست من، بازم قویه. میدونی برای چی؟ گفت نه. گفت برای که تو با اون دستت قرارداد خائنانه با انگلیس رو امضا کردی، من با این دستم تو دهن انگلیس میزنم. از روهم نمیرفت. ترورش کرده بودن، رضا خان دستور ترورش رو داد، بعد هیئت فرستاد برای عیادتش که ای آقا شنیدیم سوء قصد شده به جناب علی و سردار سپه ما رو فرستادن که احوالتون رو بپرسیم، هر فرمایشی دارین اینا. گفت به رضا خان بگو به کوری چشم تو مدرس زنده است، این دفعه هم به هدفت نرسیدی. یا اون نمونه جالب دیگه که مأمور کل پلیس و اطلاعاتش رو میفرسته، میگه میری خونه مدرس حالش رو میگیری، چون باید بترسونیش، که میاد تو حیات خونه میبینه مدرس داره قلیون چاق میکنه. آمد گفت که پیام دارم از طرف سردار سپه، با حالت که بترسه. مدرس بهش گفت حالا فعلا اینو بگی بچرخون آتیشش خاموش نشه. ایام رئیس و کل ارتش و اینا اینو گرفته تو حیات خونه مدرس. بعد برگشته بهش گفتن گفتی؟ گفت گفتم. گفت چیکار میگه؟ گفت این آدم فرق میکنه، ای با بقیه آخونده فرق میکنه، ای با بقیه آدم ها فرق میکنه. من میگم برو بترسون، تو رفته برش قلیون چاق کردی؟ شهادتش هم که شما دیدید دیگه، ایشونه که برخورد کردن، تبعید کردن 10 سال تو منطقه محروم. و اصلا این روح خیلی بزرگه، صحنه شهادتش که روزش سم بهش میخورونن به زور. بعد مامورا واسه دادن ببینن، هی نماز میخونه، هی برمیگرده، خودش برمیگرده به این مامورای رضا خان میگه که اثر نکرد آقا، اثر نکرد. عمامش رو پیچیدن دور گلوش، دو نفری سه نفری خفش کردن. موقعی که شهید میخواستن بکننش به رضا پیغام داده بگه آخوند اینجوری روحانی، این روحانی دنیا رو تکون میده. 40 سالگی انقلاب ما به این روحانی ها نیاز داره، اسلام به تشیع. گفت حالا که میخواید من خفه کنین یه وصیت دارم از طرف من به رضا قلدر رضا خان بگید. گفت چیه؟ گفت تو به درک میری و اثری از قبرت نخواهد ماند و من اینجا میمیرم و اینجا مزار و زیارتگاه مردم خواهد شد. همینجور شد، رضا خان گور به گور شد، قبر مدرس تا همین الان هم مزاره. یه تعبیری داره ملک الشعرای بهار راجع به مدرس، میگه در شجاعت و صراحت و سیاست و علم، هوش، قداست، پاکدامنی، تقوا، به نظر من از فتنه مغول به بعد کسی مثل مدرس نیامده در تاریخ. نمونهش فقط اون موقع اگر بخوای پیدا کنی خواجه نصیر یعنی چه آدمی. خواجه نصیر که کارای عظیمی کرده دیگه، در از مثلثات و جبر و تا کلام و فلسفه و نابغه بزرگیه. من دیدم بعضی از نظریه پردازان برجسته فیزیک در حدود 80-90 سال پیش یا 40-50 سال پیش کی بود که اولین بار فرستادن به ماه، حالا سالش نمیدونم دقیقا، فکر میکنم 50-60 سالی باشه، اون موقع مقاله نوشت گفت اگر رساله های طوسی نبود، یعنی خواجه نصیر عالم بزرگ شیعه، ما امروز نمیتونستیم به کره ماه قدم بگذاریم. رساله های او در مورد فیزیک و جبر و مثلثات و ریاضیات. خب این آدم غیر از اون مقاماتش، این آرامش منطقش که همه جا ضرب المثل دیگه، طرف آمد نامه داد بهش گفت آقا من که این نمیشه، یک کسی گفته بدم به شما. نامه رو باز کرد دید نوشته کلب ابن کلب طول سگ به خواجه. خواجه به جایی که عصبانی بشه و فوش بده نه، میگه نگاه کن برو بهش بگو که سگ میدونی یه حیوان یه چهار پایه، رو چهار تا پاش را میره، پارس میکنه، پشم داره، ناخوناش هم تیز و اینا یاد کنه. منو نگاه کن ناخونامو، من نگاه رو دو تا پا واسطه ببین قشنگ نگاه کن، پشمم ندادم، سر پا واسطه دم. برو بهش بگو که اینجوری نیست، تو رو خدا سگ اینجوریه؟ یعنی اینجوری جواب میده، اصلا از رو نمیره و محکم میسته. من یک نکته توی قضیه که این فداکاری و مواضع علماء سلف رو پاس میدانیم، واقعا اگه یه علماء نبودن در ایران ما هیچ مقاومتی واقعا نداشتیم در برابر استعمار. حتی کسی مثل شریعتی که منتقد روحانیون بود و میگفت من از کل روحانیون با روحانیت مشکل ندارم ولی با خیلی از روحانیون مشکل دارم، ولی امام و مثلا رهبری و مدرس و تیپا رو قبول داشت، از اونها حمایت میکرد. حتی او اونجا در اوج حملاتش به بعضی روحانیونی که مثلا با رژیم شاه کار میکردن یا با امام و انقلاب نبودن یا حرفای عجیب غریب میزدن، میگه که او یه اعتراف مشهور میکنه که میگه در تمام تاریخ شما امضای یک آخوند و عالم پای قرارداد استعماری نمیبینی، هر چی قرارداد امضا شده کاری روشنفکرا و ماسونیا و غرب زده ها و ایناست. حالا نمونهش این نمونه، دو تا نمونه من عرض کنم، یکی قضایای مدرسه که میرزا کوچک‌خان عرضم ختم بکنم. میخوام نتیجه بگیرم وضعیت فعلی رو و مسئولیت ما تو این وضعیت رو. اولا کار بزرگ امام و انقلاب اسلامی، از تمام 70 بلکه 70 خانی گذشت این انقلاب، امام و علمای مجاهد این عصر که علمای ما از یک خانش هم در 100 سال 200 سال گذشته با اینکه خیلی مجاهدت کردن ولی امکان عبور برایشون پیدا نشد، نتونستن، خواستن و نشد. شما ببینید در هلوهوش انقلاب مشروطه به بعد که این کلایی که سر علما رفت تو مشروطه که امام بارها میگه باعث شد خیلی از علما بترسن دیگه اصلا از فعالیت سیاسی. مرحوم عاشق عبدالکریم حائری خب همه جنایات رضا خان رو میدید، انتقادم میکرد ولی درگیر نشد. مرحوم آقای بروجردی درگیر جدی نشد. استدلال اینا همشون این بود یکیش که نکنه مثل مشروطه بشه ما بیایم وسط و دوباره وضع از اینکه هش بدتر بشه. حالا اقلا اینا منافقانه یک حرمی میرن علیه چی نیم، اولو دروغ میگن و فاسق و خائنن اما ظاهرشو گاهی حفظ میکنن. ما میترسیم باز این بره کمونیستا بیان یا کسایی بیان که اصلا ایران تجزیه شه و به اصل اسلام و اینا اهانت بشه. چرا شیخ فضل الله اول مشروطه خواه بعد یه مرتبه دیگه شک میکنه منصرف میشه جلوی اینا نیسته؟ میگم اون مشروطه که من خودم از رهبراش بودم تو تهران، ولی این مسیری که داریم میریم داره کجا میریم؟ تا حد تکفیر شیخ فضل الله رفتم. دیدید نمیدونم نامه آقایون رو دیدین؟ میلا من خواهش میکنم بریم ببینیم. بله؟ مختصر نامه اینه که تهدید میکنن شیخ فضل الله نوری رو که اگر این مسیر مبارزت رو با مشروطه ادامه بدی ما تو رو خلاصه تکفیر میکنیم. علمای بزرگ، یعنی شما در پیام میرزای نائینی، آخوند خراسانی، بزرگانی که کتاباشون رو تو حوزه دیگه ما تو سطح میخونیم دیگه، نظرات ایناست دیگه تو خارج اصول و خود و اصول و فقه و اینا، خدمات بزرگی کردن. اصلا آخوند خراسانی مجاهد بزرگه، مجاهد بزرگه. میرزای نائینی مجاهد بزرگه. خب اینا میرزای نائینی آمد مانیفست فقهی مشروطه خواهی رو نوشت دیگه، اون تنبیه الامه و تنزیه المله. خیلی از اشکالاتی که اونجا میکنه در واقع حمله به شیخ فضل الله و خط فکری شیخ فضل الله. میگه این شما منحرف نفهمیدین، چرا جلوی پیشرفت و اینا میستین، چرا جلوی آزادی میستین. خود میرزای نائینی میگه منم که مشروطه خواهم از باب دفع افسد به فاسده، خب چاره نیست، باید با این همراهی کنیم. باز همین نظام نیمه غربی بیاد بهتر از استبداد قاجاره. یه تشبیه داره میرزای نائینی تو کتاب، من اون رساله میرزای نائینی رو خواهش میکنم، این شما کتابی هست به نام رسائل مشروطیت، باز نمیدونم رفقا دیدن یا نه، اگر ندیدید من خواهش میکنم این رسائل مشروطیت رو برید، مقالاتی که فقها ما اون موقع در ایران و عراق له و علیه مشروطه می نوشتن، با هم مجادله و مناظره فقهی می کردن، از نظراتی که میگه کل مشروطه انحراف و کفر، بدعت، ارتداد، تا علمای درجه یکی که میگن مشروطه واجب شرعی است، واجب شرعی است حمایت از مشروطه و مخالفت باش تضعیف مشروطه حرامه. آقایی بدونن حضور ذهن ندارم، کتاب مشهوره، شما تو اینترنت بزنید رسائل مشروطه یا مشروطیت میاد، من دارم. حالا مقالات اینا رو برید بخونید. مراجع دو دسته شده، مرحوم یزدی صاحب عروه خب علیه مشروطه است دیگه، میگه این حرف هستن. میرزای نائینی، شما ما تو حوزه هم عروه مرحوم یزدی رو بخونیم هم نظریات اصولی مرحوم نائینی رو باید بخونیم دیگه. کسی تو حوزه اصول نمیشه بهش گفت اصول خونده بدونه که نظریات مرحوم آخوند و مرحوم نائینی رو بخونه، مگه میشن چیزی؟ خب نظرات اینقدر متفاوت و متناقض بوده. مرحوم بهبهانی، مرحوم طباطبایی تو تهران تو یک جبهه، شیخ فضل الله تو یک جبهه در حد تکفیر. شما ببینید از چه ما الان هم خب بین روحانیونمون اختلاف داره، اختلاف که یک امر طبیعیه، ولی امام از این موانع چجوری عبور کرد؟ اونجا شکست خود دیگه، علما و مراجع دو دسته شدن علیه هم. ما آخوند داریم مجتهد، میره عضو فراماسون میشه، قاضی دادگاه شیخ فضل الله حکم اعدام شیخ فضل الله رو میده، جرمش چیه؟ متن دادگاه شیخ فضل الله هم تو تاریخ هست، اون شیخ یک مجتهد، خاطراتش چاپ شده، باز اگه وقت کردین خاطرات اون رو بخونین. یه عالم استدلال فقهی برای که شیخ فضل الله نوری مرتده، علیه آزادی و حقوق ملت ایستاده، در خدمت استبداده. این شیخ ماسونیه، رفته وارد فراماسونی شده، میگه البته اون موقع اینا فکر نمیکردن ماسونی جاسوسی، اینا فکر میکردن کلوپ روشنفکریه بعضیاشون، بعضیا چرا جاسوس بود بعضیا نمیدونستن. امام توی صحبتش گفت اون شیخ فاسدی که حکم اعدام شیخ فضل الله نوری رو داد، اون شیخ فاسد، اون شیخ فاسد مجتهد بود در حد یکی از مجتهدین که ناظر بر مصوبات شورای همه نگهبان مجلس و اینا در این حد معرفی شده بود، نماینده مردمش بود، مجتهد چیز بود. او حکم اعدام شیخ فضل الله رو داد. این نظرات رو بخونن آقایون رفقا، برادر خانم آقا، بخون خواهران و ببینید که امام با این نظریات فقهیش و ولایت فقهیش از چه موانعی عبور کرد. دعوا در این حد بود، روسیه تزاری با انقلاب مشروطه در افتاده، آمده انزلی و رشت رو گرفته، اولتیماتوم میده به حکومت، میگه ظرف 48 ساعت اگر اون چی که میگم عمل نکنید وارد جنگ میشم و میام تهران رو اشغال میکنم. دولت تسلیم میشه، مشروطه خواها تسلیم میشن. این ابراهیم خان ارمنی که از شمال آمد جزء مشروطه خواهان جزء فاتحین تهرانه که بعدم با ستارخان و باقرخان اینا در افتاد. خود همین ستارخان و باقرخان میدونید اینا از لوتیای بازار بودن که اصلا به فتوای مجتهد آمدن تو صحنه، در حالی که کمونیستا و مشروطه خواهی سلطنتی لایک چهره های ستارخان و باقرخان رو نشون میدن که انگار اینا لایک و سکولار و اینا بودن. اصلا ستارخان میگه من به فتوای مجتهد آمدم تو میدون. و بعد هم همین مشروطه بعد از این جریان مشروطه خواه که مسلط میشن، ستارخان و باقرخان میان از تبریز به تهران و تو پارک اتابک اینا حمله میکنن، میزنن اونا رو مجروم میکنن تا حد کشتن که تا آخر معلول بود و بعدم تو غربت و اینا رو خلسلاح میکنن انقلابیون واقعی مشروطه رو. مشروطه مصادره میشه. یبرم خان درای مجلس مشروطه رو بست، تسلیم شد. مجلس دوم مشروطه منحل میشه فقط به خاطر یک تهدید و التیماتوم که میخوان دوباره شاه رو برگردونن. کی وایساده جلوشون؟ همه مشروطه خواها، چپا، راستا، دربار، همه تسلیم شدن. مدرس وایساده. شیخ محمد خیابانی که نماینده مردم تبریز تو مجلس وایساده. چند تا آخوند مجاهد وایسادن. آخوندای دیگه هم داشتیم تو مجلس که تسلیم شدن. گفتن نه مقاومت نکن. اگر مقاومت کنیم هزینه‌اش بیشتره، ممکنه جنگ شه. یه کاری نکنین. بهانه ندیم دست اونا که جنگ را نندازن. امتیاز بده بده. بده بده، بهانه نده. روس و انگلیس کشور رو از قبل اشغال کردن، تقسیم کردن. علماء نجف و کربلا اعلام کردن کالاهای روسی و انگلیسی حرام. اقتصاد مقاومتی اون موقع. علماء نجف و کربلا فتوا دادن کالاهای انگلیسی و روسی حرام. مردم به رهبری طلاب انقلابی راه افتادن تو بازار تهران، هر چی جنس روسی و انگلیسی بود از تو مغازه‌ها گفتن باید بریزیم. حالا یک چیز دیگه خانم‌ها اینو بدونن، اینا بگید خب یک چند تا گروه خانم‌های محجبه مسلح با کلت زیر چادرشون رفتن تو بازار تهران، یکی یکی مغازه‌ها رو میگن هر چی جنس انگلیسی و روسی داری تحریم باید بریز بیرون. هر کی به حرف نکنه خانم‌ها اسلحه در آوردن از زیر چادرشون به صاحب مغازه، جنس‌های خارجی رو می‌ریزی بیرون، تولید داخلی رو حمایت می‌کنی یا بزنن. این اتفاق افتاده. اونا هم گفتن ما به فتوای مجتهد نمیذاریم کالاهای غربی بیاد و بازار تولید کننده داخلی رو از بین ببره. اجناس روسی و انگلیسی رو ریختن دور، فروش چای روسی ممنوع. یک تاجری که نماینده انگلیسا و روسا بود تو بازار جنسای اونا رو می آورد اعدام انقلابی کردن. یعنی گروهی تشکیل دادن که هر کس اقتصاد مقاومتی رو بشکنه، کالاهای غربی بیاره، تولید داخلی رو بشکنه تو شرایط تحت اشغال و فشار و تحریم، حکم شرعیش اعدامه. رفتن اعدامش کردن، ترورش کردن که تو شماها عامل وابستگی اقتصادی ایران هستید. تو شیراز مردم جلودارشون طلاب حمله کردن به بانک شاهی، اعلام کردن هیچ کس حق نداره به ارتش انگلیس غذا و آب بده، حرامه. این همون زمان جنگ اول جهانیه که انگلیس ها هرچه غذا و امکانات بود یا گرفتن یا بردن یا ارزان خریدن، غارت کردن که ملت ایران، نصف ملت ایران از گشنگی تو خیابونا مرد. میدونین دیگه 20 میلیون 19 میلیون جمعیت ایران بود، سریع غذایا شد 10 میلیون 9 میلیون، نصف ایرانی ها مرده. بزرگترین هولوکاست و قتل عام تاریخ تو کتابای درسی مدرسه هامون هم اینو ننوشتن. حتی 40 سال بعد انقلاب اینقدر انگلیس محترمه، اینقدر زرنگه. تو رشت، تو انزلی حمله میکنن با روسا، ده ها نفر شهید و مجروح. تو مشهد میزنن یا افسر روسی رو میکشن مردم، ارتش روسی حمله میکنه به حرم امام رضا، گنبد امام رضا حرم رو به توپ میبنده. تو جنوب تنگستان و دشتستان باز بره با فتوای علما میان با انگلیسا درگیر میشن، چند هزار انگلیسی رو کشته، آخرم به دست خائنین داخلی شهید شده. رئیس علی هم مثل ستارخان، اینا همشون وصیت کرده بودن ما شهید شدیم، ما رو ببرین کربلا پیش سید الشهدا دفن. هم رئیس علی دلواری، هم ستارخان، اینا همه به اسم مذهب و فتوا و جهاد آمدن. رئیس مجلس تلگرام میزنه به سید اسماعیل صدر از مراجع اون دوره میگه نیروهای روس وارد ایران شدن، از شمال انگلیس از جنوب دارن میان، روسا قزوین رو گرفتن دارن میان به سمت تهران. علما فتوا میدن، فتوای علما رو نگاه کنید اون زمان، این که اگه اجازه بدید بازارهای ما دست انگلیسی ها و روس ها بیفته، جنسای اینا وارد چه مصرف کنیم، تولید داخلی مصرف نکنید، آماده شید که تمام مساجدتون بشن کنیسه یهود و اذانتون بشه ناقوس کلیسا مسیحی. بانک استقراض روس تحریم، حرام. بانک انگلیسی، ایران انگلیس حرام. هر تاجری که با روس و انگلیس معامله نکنه ضرراشو ما جبران میکنیم، فتوا میدیم از وجوهات شرعی بدید به تاجرانی که با انگلیس و روس تجارت نکنن جنس داخلی بیارن تو بازارشون، ضرراشون رو ما از وجوهات شرعی میدیم. فتوا دادن از وجوه شرعی خمس و زکات بدید به این تاجران که ورشکست نشن. ببینید اصلا افتخار بزرگیه. گفتن واجب مقاومت اقتصادی، مقاومت سیاسی، مقاومت نظامی در برابر اشغالگر. نماز جمعه ها رو تعطیل کردن، درس و بحث های درس های فقه و اصول رو تعطیل کردن. آخوند مرحوم آخوند خراسانی اعلام کرد من کل درسامو در نجف تعطیل میکنم میرم ایران. وقتی که ایران اشغال شده، اقتصادش رفت، مردم گرسنه، کشور تحت اشغال، من جا واشتم کفایه بگم؟ گفت دیگه کل درس و بحث‌های حوزه تعطیل، دیگه درس و بحث تعطیل، من میرم ایران، باید برم وسط معرکه، مرجعیت در صحنه. با اینکه خوب ایشون سوابق هم داشت با شیخ فضل الله و اینا، میدونید وقتی شیخ فضل الله اعدام شد مرحوم آخوند خراسانی تو فکر رفت. مرحوم میرزا ناینی اعلام کرد که دیدید پیش بینی های این شیخ درست بود؟ ما به اینا اعتماد کردیم؟ مشروطه درست اسلامیه، با ادبیات شیخ فضل الله نوری هم مخالفم، اما اونی که او گفت شد. قیام رو علما و مردم کردن، حکومت افتاد دست انگلیس و لایکا و جریان ضد دین چپ و راست، تو زماشون یکسره به اسلام و دین و آخوند فوش میدن، احکام دین رو مسخره میکنن. میگن میرزا ناینی اعلام کرد هر جا کتابای من هست جمع کنه، و خودش رفت تعدادی از این کتاباشو تنبیه الامه رو گرفت، گفت ریختم میریزم به دجله. مطالبشو قبول دارم، اما تو استفاده شد از اینا. مرحوم آخوند خراسانی گفت درس و بحثا تعطیل، من دیگه از نجف میام به سمت ایران، فردا حرکت میکنم به ایران. فردا رفتن دیدن جنازه آخوند خراسانی تو اتاقشه، چون گفت میرم ایران با دربار، با روسا، با انگلیسا مستقیم هر مرجعیت وسط صحنه درگیر میشه. جنازه‌شو صبح از تو خونه در آورد، آقا سکته کرد، معلومه که مشمول شد، چون که پسر بزرگ ایشون هم محمد آقازاده که در مشهد ما درس میداد سر قضیه کشف حجاب، ایشون جلوی رضا خان وایستاد، بازداشتش کردن، آمپول اون پزشک احمدی بود که آمپول میزد زمان رضا خان، مسمومش کردن، شهیدش کردن. البته پسر دوم مرحوم آخوند، اون احمد کفایی، او خوب با رژیم شاه همکاری میکرد، حالا به هر دلیلی میگه برای حفظ حوزه و اینا با رژیم همکاری میکرد، ولی این محمد بزرگ به دست زمان رضا خان ایشون شهیدش کردن. مثل آخوند خراسانی مرگش خیلی مشکوکه. حالا شما ببین تو این شرایط جنگ اول جهانی شده، کشور تحت اشغال، روسا، انگلیسا، حتی عثمانی ها یک تیکه رو آمدن گرفتن که بعدم رضا خان داد بهشون یک تیکه رو. احمد شاه جواهرات سلطنتی رو برشته در رو بره اصفهان، بعدم بره اروپا. یک کمیته مقاومت تشکیل شده از دو تا جریان، حزب دموکرات و حزب اعتدال، دو تا حزب اصلی تو مجلس. این کمیته مقاومت رو کی داره رهبری میکنه؟ مدرس. همه فرار کردن، ترسیدن. این کمیته رو میره تو قم تشکیل میده، روسا میان قم رو میگیرن، میبره کرمانشاه کمیته مقاومت رو، کرمانشاه رو انگلیسا میان میگیرن، کمیته متلاشی میشه، ولی مدرس رها نمیکنه. بعد این خرده جنبش های بعد از مشروطه که در واقع برای احیاء مشروطه از تشکیل میشه، من یه جای خوندم مرحوم میرزا کوچک خان جنگلی شاگرد مدرس بوده و اجازه اجتهاد از شهید مدرس داره. این که بعضی فکر میکنن کوچک خان یه بچه طلبه بوده و چیز کرده، اصلا اینطور نیست، مجتهد بود، جزو کمیته اتحاد اسلام بود. اتحاد اسلام یک هیئتی بود، سید جمال الدین اسدآبادی، او هم عالم بزرگ مجاهد شیعه که در حقش ظلم شده و مظلومه، در عثمانی تشکیل داد برای مقاومت در برابر غرب و حفظ عثمانی و ایران و جهان اسلام در جهت وحدت اسلامی و بیداری اسلامی و این حرفا. سید جمال که از مصر تا هند جنبش های انقلابی رو انداخته، یکی از محصولات سید جمال اخوان المسلمین در مصر. میدونستین رو؟ سید جمال شاگردانی داره مثل محمد عبدو و رشید رضا و کی و یکی هم پدر مؤسس اخوانه. مؤسس اخوان کیه؟ بله؟ نه، شیخ حسن البنا. اینا رو باید بخونیم آقا، باید تاریخ بخونیم، اینا هم خیلی مهمه. شیخ حسن البنا که ترورش کردن شهید شد، ایشون جزو جریانهای طریقت صوفی سنی مهم اهل بیت بود. اصلا اونا وهابی و سلفی نبودن، بنیانگذارا میشون طرفدار وحدت شیعه و سنی و اسلام و مرید اهل بیت. این باباش جزو شاگردان و دو تا استادش، یعنی محمد عبدو اینا استاداش و پدرش همه شاگردای سید جمال هست. این مؤسس اخوان المسلمینه که تا همین الان بزرگترین تشکیلات سنی در جهانه، بزرگترین تشکیلات اسلامی اصلا در جهانه تا همین الان هم. همه کشورهای هم از حالا نفوذ توش کردن، هم جریان وهابی سلفی هم جریان غربگرای وابسته نفوذ کردن توش، ولی این جریان این هم جزو اینه. سید جمال هر جا میرفت خودش رو اهل اونجا یک جای دیگه معرفی میکرد. مثلا رفته اونجا خودش رو افغانی معرفی کرد، میرفت تو حنفی ها سنی ها میگفت من حنفی هم. یه دیدید عکسش، یه جا سیده، یه جا شال سفید میبنده، عمامه سفید، یه جا سیاه، یه جا میگه ایرانی هم، یه جا میگه عراقی هم، یه جا میگه شیعه هم، یه جا میگه سنی هم. که تو همین الان حتی تو کلوب ماسونی فرانسوی، لوژ فرانسوی مدتی میبینیم چه خبره، اینجا دارن جوان و خانواده های دارن تور میزنن، فرزندان علما رو دارن ماسونی میکنن. مثلا فرزند آیت الله طباطبایی از بزرگان مشروطه، خب بچه طلبه است و از فراماسون های بزرگ شده، میره تو و بعد میاد درگیر میشه که بعدم به دست انگلیس ها از مصر میندازنش بیرون، میره هند، اونجا یک جنبش مقاومت را میندازه بیداری اسلامی، از اونجا بیرونش میکنن، میره ایران میگیرنش فلان، بعدم در عثمانی میره اونجا اتحاد اسلام را انداخته. میزا کوچک خان، مدرس، اینا همه جزء با این اتحاد اسلام هستن و خیلی دیگه از علما. شعارشون اینه ما در جنگ بین عثمانی به عنوان آخرین قدرت اسلامی که باقی مونده با غرب، به طور خاص انگلیس ها و اینا، علی رغم اختلافاتمون با عثمانی، ما همه کنار عثمانی میستیم. چون اگه این دژ بریزه دیگه کل جهان اسلام میفته دست غرب، چون که شد تو شرایطی که وهابیا، همین آل سعود، آل شیخ، اینا همه کنار غربیا و انگلیسا ایستادن علیه عثمانی. این محمد ابن عبدالوهاب حکم داد که ترکا کافرن، حنفیا کافرن، یعنی فتوای انگلیسی. اینا خیلی نقش داشتن در اینکه عثمانی شکست خورد، کل جهان اسلام افتاد دست غرب. حالا دقت کنید اینجا رو، خطر سقوط ایرانه. جنگ اول جهانی، غرب فهمیده ایران نفت داره، طمع کرده. رضاخان اصلا آوردن علت اصلیش یکیش مسئله نفت بود. فقر و ناامنی، جنگ داخلی، هرج و مرج، قحطی، ترس از اینکه نکنه کمونیستا تو روسیه حاکم شدن بیان ایران و بلشویکا بگیرن. قرارداد وثوق الدوله بسته میشه 1919. مستشاران انگلیسی میان وارد حکومت ایران، روز به روس جلوتر میان، از بالا روسا، از پایین انگلیسا. باز تنها کسایی که جلو اینا ایستادن امثال مدرسن. انگلیس قرارداد 1919 به جایی نمیرسه، با مقاومت اینا روبرو میشه، رضاخان رو میاره با کودتا سر کار. اون این نقل کردم، این عبارت رو مدرس رو می‌خواستم بگم. در روسیه انقلاب کمونیستی میشه، ارتش روسیه شوروی چون انقلاب میشه اونجا از ایران میره بیرون، انگلیس بر کل ایران مسلط میشه. قرارداد وثوق الدوله که امضا میشه نمیتونن پیش ببرن. احمد شاه میگه حکومت رو تحویل میدم به شرطی که خودم راحت زندگی کنم، من حوصله سیاست بازی و اینا رو ندارم، یک مقدار چیزی بگیرم برم اروپا. مدرس و امام جمعه خویی رهبری جریان رو به عهده میگیرن علیه این قرارداد. رضاخان آمده ادعای این قضیه اتحاد با جهان اسلام پیش میاد، علما تو تهران دو دسته میشن. باز ببینید اینا رو من همه رو دارم میگم برای که ببینید امام از چه موانعی عبور کرد. انگلیسا علما ما رو سر دوراهی گذاشتن، آقا طرفدار مشروطه لائیکی یا مشروعه و استبداد، یا باید بری طرف قاجار محمد علی شاه و استبداد، یا اگر مشروطه باید از نوع لائیک انگلیسیش بشه. خب علما دو تیکه شدن، امام تن نداد، اجازه نداد انگلیس و آمریکا و غرب یا کمونیستا شوروی ما رو سر دوراهی قرار بدن. امام اونا رو سر دوراهی قرار داد، گفت آقا جمهوری یا اسلامی، نه جمهوری بر اساس اسلام. تمام شد، دو طرف رو گفت آقا اینه. سر قضیه مشروطه قبلش همین بلا رو آوردن، علما رو دو دست. شما بودین قضیه جمهوری تو ایران مطرح شد، رضا خان که البته خط انگلیسی بود، ظاهرش خوب بود، می‌خواستن ایران هم مثل ترکیه جمهوری آتاتورکی کمالیستی بکنن و لائیک و بیدین بکنن و دیگه تاریخ مصرف قاجار برای غرب تمام شده بود، یک رژیم لائیک با ظاهر جمهوری مثل ترکیه می‌خواستن بیارن. علما سر قضیه جمهوری دو دسته شدن تو ایران، علمای بزرگا، بعضی ها رأی گفتن جمهوریش کنه اب نداره، بعضی ها مثل مدرس گفتن آقا این جمهوری بازیه، همونطور که مشروطیتشون هم کلا تو مشروطه آمدن، مشروطه شرعی اسلامی رو کردن مشروطه لائیک انگلیسی، به اسم جمهوریت میخوان چیز داره. ما که با رژیم قاجار مخالفیم، همیشه مخالف بودیم و هستیم، ولی اینا برنامه شون تبدیل سلطنت به جمهوری نیست، اینا هدفشون اینه که انگلیس به این شیوه جدید باز بیاد مسلط بشه، اینجا رو مثل ترکیه و اینا مخالفت کنه. رضا خان آمده، علما دو دسته شدن چون نمیشناختن اول. رضا خان که آمده شما میدونین دیگه، سر قضیه عثمانی علما دو دسته شدن، یه عده مثل مدرس گفتن که مثل سید جمال مدرس، میرزا کوچک خان و اینا گفتن که با عثمانی متحد شیم جهاد کنیم، بحث شیعه سنی و ایران و عثمانی رو بذاریم کنار، فعلا با کفار و انگلیس ها بجنگیم. یه عده از علما گفتن آقا به ما چه، عثمانی سنی هن ما شیعه، ما به سنی چی کنیم؟ دو جبهه، یک عده هر دو هم استدلال شرعی میکردن دیگه. امام ببینید از چه خطراتی رد میشه، بحث وحدت شیعه و سنی اما با حفظ اصالت های مکتب اهل بیت. اون موقع او دو دستگی رو امام اینجا کنترل کرد. قضیه مشروطه همین اتفاق افتاد، امام کنترل کرد. قضیه جمهوری خواهی، رضا خان اول آمده ادای مذهبی و هیئت آمده گفته من خادم علماء دین و مراجع. خب مراجع علماء چی میخوان بهتر از این؟ او اهانت ها و خیانت های مشروطه رو بعد از مشروطه رو دیدن، او ترورها و دین ستیزی ها رو دیدن، هرج و مرج رو دیدن، مملکت قحطی بیچارگی همه اینا رو دیدن، فساد قاجار رو دیدن. حالا یه مرتبه میبینن یک آقای آمده تو هیئت سینه‌زنی پابرنه جلو هیئت راه میفته گل میزنه به سرش و شعار میده که چون قزاق بود میگه در کربلا اگر قزاق بودی حسین ابن علی تنها نبودی. رضا خان بعد از مدت ها آمده ارگ دولت رو، تکیه دولت رو که از زمان قاجارها بود، زمان مشروطه تعطیل شده بود، آمده احیا کرده. رضا خان آقا سینه‌زنی عزاداری ابا عبدالله اینجوری آمد، بعدم که مسلط شد کلاه علما رو بعضی رو برداشت. شما میدونید بعضی علمای بزرگ ما خب استقبال کردن، به ظاهر قضیه نگاه کردن، من میرزای ناینی اینا تبریک گفتن سلطنت رضا خان. مدرس گفت آقا این جمهوریت چم قلابیه، سلطنت چم قلابیه، اصلا کی گفته قاجار تبدیل بشه به پهلوی؟ هوشمندی مدرس بود ایستاد. دو دسته شدن، یک عده مثل مدرس که از مجتهدین اعتراض اوله، سر قضیه التیماتوم میگه که عقیده من ایستادگی و جنگ است، من فتوای جهاد میدهم، باید بجنگیم با روسا و انگلیسا. مجلس اکثرا رای دادن به تسلیم. میگه که باز من میترسم بگید همون چیزی که راجع به آسد محمد مجاهد در قضیه جنگ روس و ایران گفتین، که اونم میدونه دیگه وقتی که روسا ایران رو اشغال کردن حکومت قاجار فرار کرد ارتشش و خودش، علما فتوای جهاد داده، حکم جهاد دادن و مرحوم آسد محمد مجاهد عالم و مجتهد بزرگ خودش مسلح و خیلی از علما آمدن جلو، بعد رفتن با روسا جنگیدن خلأ حکومت رو پر کنن. خب طبیعتا نه توپ داشتن نه اسلحه داشتن نه صداگرم، از روسا تزاری شکست خوردن. بعد روسا آمدن جلو بقیه جهان رو گرفتن، بعد آمدن عوض که بگن تشکر کنن بگن آقا وقتی که وظیفه دفاع بود ارتش رسمی و دولت و حکومت همه در رفتن، یه عده بسیجی آمدن، چون اونا همین بسیجی های الان اون موقع بودن، هفته بسیجه باید او زورم جزو هفته بسیج حساب کرد. چند هزار مردم عادی اسلحه برداشتن، به فتوای مجتهدین به ایمان مجاهد آمدن، همونجا تمرین تیراندازی آمدن جلو، جلوش هم علما واسدن به جنگ با روسا. خب حالا شکست خوردن، روسا آمدن جلو، بعد جنجال کرده بودن که اگر ما همون موقع تسلیم شده بودیم، به جنگ با روسا ادامه نداده بودیم، روسا همون مقداری که اول گرفته بودن گرفته بودن دیگه، بعد جلوتر نمی آمدن. یعنی ببین چجوری جای طلبکار و بدهکار رو عوض کردن، جای جلاد و شهید عوض شد. بعد مدرس میگه من میترسم، من که مخالفم، من میگم بجنگید، از ترس مرگ خودکشی نکنید، اینا اگه بیان چیکار میخوان بکنن؟ میخوان بکشن تو. شما چرا خودکشی میکنی؟ بذار اونا بیان بکشن تو. گفت من اینه، ولی میترسم که بعد من الان میگم مقاومت کنید، شما هم که اهل مقاومت نیستید، شکست بخورید. همون حرفایی که برای آقا سید محمد مجاهد تو جنگ با روسا زمان قاجار فتلی شاه و اینا گفته، همون حرفا رو باز بزنید. میگه مصلحت را عقیده من ایستادگی و جنگ است، لیکن چون شماها میگویید مصلحت در قبول اولتیماتوم است، من مجبورم مطابقت کنم، تا باز فردا نگویید ملاها مملکت را به باد دادند، آخوندها کار را خراب کردند، چنان که درباره سید محمد مجاهد میگویید. من که میدونم شما دنبال بهانه برای تسلیم میگردید، موافقین را اگر بگم چه کسانی هستند شما باور نمیکنید. تبدیل سلطنت قاجار به سلطنت پهلوی، جمهوریت نشد حالا سلطنت. مرحوم آقای کاشانی تازه از آمده اینا میگه که خب مدرس یک طرفه، کاشانی ناینی اینا یک طرف قرار میگه. میخوام بگم فکر نکنید بحث خیانت بوده، در عالی ترین سطوح علماء مجاهد اختلاف میفته، در تشخیصی که رضا خان کیه اشتباه میکنن بعضی علما. مرحوم کاشانی میگه خب این که به احترام میذاره به دین، به روحانیت، خودش هم میگه میخوام ایران پیشرفت کنه، وابسته هم نباشی، سلطان مقتدر شیعه باید داشته باشیم، شاه شیعه قوی، قاجار شاه شیعه ضعیفن، رضا خان شاه شیعه قویه دیگه. حالا که خودش داره میگه که کشورم که هرج و مرج و کسی نیست و فلان، مدرس ما میشه می آقای کلاهبرداره، جمهوریش هم کلاهبرداری خط انگلیسه، تبدیل قاجار به پهلوی هم خط انگلیسه. مرحوم میرزا ناینی میگه خب بر چه اساسی میگیشون؟ از وضع موجود که بهتر میشه. بعد رضا خان میره قم با مرحوم حائری، با مرحوم ناینی، با مرحوم اسدالحسن اصفهانی جلسه میگذاره، میگه آقا هر چی که شما هم بفرمایید، ما میخوایم روحانیت، هر چی بگه قبوله، من میخواستم جمهوری کنم که کشور پیشرفت کنه. اونا گفتن آقا جمهوری، اون موقع هم جمهوری خواهی باب شده بود تو قفقاز، چند تا بود کمونیست‌ها یه جای آمده بودن، در ترکیه لایک ها آمده بودن اینا. مراجع میگن که نه آقا، ما نمیدونیم این جمهوری که میخواییم درست کنیم چیه. ببین رضا خان چقدر مقدس ما، اولا میدونه وقتی کودتا کرد اعلام کرد مشروب فروشی ها تعطیل، چی تعطیل، اینجوری کلاهبرداری کرد اول، بعد آمد کل ایران رو کرد مشروب خوری و فاحشه خونه، کل روحانیت گفت ما اصلا آخوند نمیخواییم، خلع لباس روحانی، کشف حجاب زنان باید برهنه بشن، مجلس روضه‌خوانی ابا عبدالله ممنوع. مدرس از اول اینا رو فهمید. بعضی آقای متوجه میگه همون روز که میده قم با آقای ملاقات میکنه، برمیگرده تهران اعلامیه داده رضا خان، میگه برای تودیع آقایان حجج اسلام و علمای اعلام به حضرت معصومه سلام الله علیها مشرف شدم با معظم اللهم، همین آقایی که اسمشون بردیم، در باب پیشامد کنونی جمهوری خواهی، یعنی تبادل افکار نموده، چون این مقتضی دانستند که به عموم ناس توصیه نماییم که دیگر عنوان جمهوری را موقوف بفرمایید، موقوف کنید، دیگر میخواییم سلطنت برای خودمون درست کنیم. مجلس رأی داده به سلطنت پهلوی تحت فشار و نفوذی ها. مدرس سخنرانی میکنه میگه من رأی ندادم و نمیدهم، نه به جمهوری تو نه به سلطنت تو. صد این عبارت مدرسه، میگه 100,000 رأی هم بدهید خلاف قانون اساسی است و خلاف اسلام است. ولی خب بعضی علما، علمای بزرگ رأی میدن به شرطی که اسلام رو رعایت کنه، خائن نبودن، شرط گذاشتن به شرطی که اسلام رو رعایت کنه و به قولایی که دادی عمل کنه، حقوق مردم، حقوق الناس و حق الله رو باید رعایت کنه. رضا خان هم گفت چشم، مالو چشم. خب اینجوری شد. من دیالا به میرزا کوچک نمیرسیم، او هم جزئیات عجیبی داره. میخواستم عرض کنم که در سالگرد شهید مدرس، به عنوان یک کسی که من فکر میکنم بیشترین تأثیر رو امام گذاشته، میدونین امام از قم پا میشده در جوانی میامده مجلس نطقای مدرس رو گوش کنه، یعنی میپرسیده مدرس که یا نطق داره، بعد سر درس مدرس امام میرفته تو مسجد سپهسالار امیر شهید مطهری فعلی، اونجا که مدرس تدریس داشته امام گاهی سر درسش میرفته. و من شنیدم مدرس، چون مدرس هم اهل معنا و اینا بوده، میدونین که اصلا شهادت خودش اتفاقاتی و اینا رو خیلی رو پیش بینی میکرده، آدم اهل سلوک و اهل معنا و اهل ریاضت بود. شنیدم مدرس راجع به امام همون موقع گفته بود که این سید کارای بزرگ خواهد کرد، به دست اون کارای بزرگ خواهد شد. خب من عذر میخوام وقت شریف شما رو گرفتم، حرفایی که میدونستیم گفتم، ولی خواستم تأکید کنم رو این بود که ما در 40 سالگی انقلاب فرمودن رسالت روحانیت چیست. من کل عرایزم دو تا نکته جنبنده میکنم. یک، اون توصیه هایی که امام و رهبری راجع به سبک زندگی روحانیون، به خصوص اونا که امام جمعه و امام جماعتن یا اونا که تو حکومت هم هستن، و به هیچ وجه اجازه ندن ایجاد فاصله بشه بین اونا و مردم، به خصوص فقرا و مستضعفین و پایین شهریان. دو، یه بار دیگه ما این تاریخ 100 سال رو دقیق ببینیم که اولا مجاهدات روحانیون شیعه و علما تو همه صحنه ها هستن، از مرجع تقلید تا طلبه ساده. هیچ جا ما جنبش آزادی خواهی و عدالت خواهی در تاریخ ایران نداریم الا که علما جلو دارن و اولین شهیدش طلبه است. دو، تو این حوزه عبرت، علمای درجه یک ما سر مسائل مختلف دو دسته شده. همین علمایی که سر قضیه سلطنت قاجار تمام شد و پهلوی بیاد امیدوار شدن و بازی رضاخان و انگلیس‌ها رو خوردن، یا سر قضیه جمهوری گفتن خب جمهوری که بهتر از سلطنته، نفهمیدن اون جمهوری اون جمهوری که تو میگی نیست. همونا همشون با فاصله چند ماه فهمیدن اشتباه کردن. خیلی از همین آقایون با رضاخان در افتادن دیگه، خود مرحوم کاشانی که در رأس انقلابیونه، همشون در افتادن. سر قضیه مشروطه اونایی که کلا سرشون رفت بعد از مدتی فهمیدن خودشون علیه اینا موضع گرفتن. ولی دیر گاهی زمان همون اندازه مهمه که خود عمل. دیر بیای دیگه او اثر رو نداره. بعد از کربلا چندین قیام مسلحانه برای امام حسین صورت گرفت، هیچ کدوم اثری نداشت. توابین، مختار، تف، کیکی، همه شکست بود. در حالی که اگر این جمعیتی که بعداً قیام کرد و همه شهید شدن، کشته شدن، اگر نصف اینا تو کربلا به امام حسین ملحق شده بودن، آمده بودن، کوفه سقوط نمی کرد، کوفه آزاد می شد. کوفه هم یعنی کل عراق، و اصلا امکان این که رژیم یزید سرنگون بشه بود. آمدیم همون مقدار شهیدم دادی، بیشترم شهید دادی، ولی دیر آمدی. اون وقتی که باید میفهمیدید متوجه نشدیم. اینم پس نکته بعدی که اگر ما این 100 سال اخیر بخونیم، به نظر من خطراتی که همین الان داره پیش میاد اینا رو متوجه میشیم و او کلها سرمون نمیره. و السلام علیکم.